السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 24 نهج البلاغه دو راه برای جبران گناهان کبیره بیان میکنند. مستحضرید که گناهان در قرآن کریم به دو دسته کبیره و صغیره تقسیم میشن. گناهان کبیره گناهانی هستند که خداوند در قرآن مستقیما درباره اونها وعده عذاب داده، اما گناهان صغیره گناهانی هستند که گناه هستند اما در قرآن وعده عذابشون تصریح نشده. گناهان کبیره پس بنابراین معلومه که از نظر درجه هلاکت برای انسان و سقوط اخلاقی و ارزشی انسان خیلی خیلی بزرگترن. خب همه ما ممکنه نگرانی داشته باشیم نسبت به گناهان کبیره‌ای که در گذشته از ما صادر شده. مولا علی علیه السلام با دو راه ساده که نه عبادت سنگینه، نه هزینه مالیه، نه فشار جسمانیه، راه به ما نشون میدن که گناهان کبیره خودم رو جبران کنیم. عبارت رو بشنوید. میفرمایند من کفارات ذنوب، یکی از راه‌های پوشاندن و در واقع جبران کردن گناهان بزرگ اینه که چیکار بکنید؟ من کفارات ذنوب العظام، از کفاره گناهان بزرگ است، اغاثت الملهوف، به فریاد گرفتار رسیدن. لهف که جمعش بشه لهوف یعنی گرفتاری. ملهوف هم اسم مفعول از لهفه، یعنی کسی که گرفتار شده خودش نمیتونه از این گرفتاری خودشو نجات بده، شما برین دستشو بگیرین و فریاد رسش بشید از گرفتاری نجاتش بدید. حضرت فرمودی که از چیزایی که اگر انسان توفیقشو پیدا بکنه تمام گناهان کبیرش خدا به خاطر اون میبخشه، دستگیری و فریاد رسی از کسی است که گرفتار شده. دیگه چی؟ و تنفیسو عن المکروب. تنفیس یعنی برطرف کردن، یعنی در واقع آرام کردن. مکروب که مکروب کسی است که گرفتار کرب شده، یعنی مصیبت، بلا. پس دومین چیزی که باعث میشه انسان گناهان کبیرش بخشیده بشه آرام کردن مصیبت دیده است. تنفیس از نفس میاد، تنفیس از نفس میاد. انسانی که گرفتار میشه انگار سینه‌اش تنگ میشه، نفس نمیتونه بکشه. شما وقتی اون نگرانیش و اون ترسش و اون مایه وحشتش رو، اون مایه غمش رو برطرف بکنی، این نفس میتونه بکشه، راحت میشه، تنفیس. پس از کفارات، از کفاره گناهان بزرگ است، به فریاد گرفتاران رسیدن و آرام کردن مصیبت دیدگان. اما حکمت 25 خیلی جالبه. در حکمت 25 امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند یا ابن آدم، ای آدمی زاد، اذا رأیت ربک سبحانه، وقتی دیدی پروردگار منزهت، یتابع علیک نعمه، پشت سر هم داره به تو نعمت میده، در حالی که و انت تعصیه، در حالی که تو داری پشت سر هم معصیت میکنی، فحذره، نگران باش، به ترس، بر حذر باش. نکته جالب اینجاست که خب ممکن انسان بگه وقتی من گناه میکنم ولی خدا دائم داره نعمت میده، خب معلومه خدا سخت نمیگیره، معلومه که خداوند رحمت شامل من شده، معلومه خدا غفران و مغفرت شامل من شده، در حالی که اینجور نیست. این فحذرها رو باید با تفسیر کنیم. چجوری؟ کافیه با روش ما شما حکمت سیوم و حکمت دیگری که حالا شمارش خواهم گفت رو بخونید. ببینید قصه اینجوری شد دیگه. ای فرزند آدم، هنگامی که میبینی خدا پروردگارت پشت سر هم به تو نعمت میدهد، در حالی که تو هم پشت سر هم داری معصیتش رو میکنی، فحذرها، برحذر باش که سر می شکند دیوارش. خب سوال می کنیم از آقا امیرالمومنین علیه السلام چرا در شرایطی که در مقابل معصیت مکرر ما خدا هی داره به ما در واقع نعمت میده، چرا باید برحذر باشیم؟ جواب این فحذرهو حکمت 25 در حکمت 30 نهج البلاغه است. میفهمد الحذر الحذر، حواستو جمع کن، حواستو جمع کن. فوالله لقد ستر، پس به خدا سوگند گاهی خدا اونقدر گناهانت رو مخفی میکنه، میپوشونه، حتی کأنه قد غفر، تا اینکه خیال کنی که تو رو بخشیده، نبخشیده، تو خیال کنی که بخشیده. خب پس تا اینجا چی شد؟ ای فرزند آدم، هنگامی که میبینی پروردگارت به تو پشت سر هم نعمت میدهد، در حالی که تو هم پشت سر هم خدا رو معصیت میکنی، به ترس. چرا به ترس؟ چون الحذر الحذر، گاهی خدا انقدر پرده پوشی بر گناه یک گناهکار میکند تا خیال کنه، گمان کنه که بخشیده شده، در حالی که بخشیده نشده. خب سوال بعدی پیش میاد، خدا برای چه کسانی و کی همچین رفتاری رو انجام میده که با مغفرت، یعنی با نعمت دادن، خیال کنه که گناهش بخشیده شده، دوباره هی گناه تکرار کنه؟ جوابش در حکمت 116 نهج البلاغه است، که اشتباهاً سید رضی حکمت 116 رو عیناً در 260 هم تکرار کرده، که این تکرار اضافی. خب در حکمت 116 می فهمید کم من مستدرجن بالاحسان الی، چه بسا انسان هایی که درجه درجه در معصیت و هلاکت فرو میرن به واسطه احسانی که بهشون میشه، یعنی فریب احسان رو میخورن. و مغرورن به ستر علی، چه بسیار انسانهایی که به واسطه پوشاندن گناه از طرف خدا مغرور میشن، یعنی فریب میخورن، خیال میکنن کارشون درسته. و مفتونن به حسن القول فیه، چقدر آدم ها که به خاطر تعریف و تمجید دیگران خودشون فریب میخورن، با اینکه میدونن آدم خوبی نیستن، خیال میکنن آدم خوبی هن، چون خیلی از اینا تعریف میکنن. و بعد جواب رو ببینید نهایت رو، و مبتل الله احدن به مثل الاملاء له، خداوند هیچ بنده گناهکاری رو گرفتار هلاکت نکرد اون گونه که با املاء یعنی مهلت دادن گرفتار کرد. خیلی سادهش کنم، وقتی میبینی داری پشت سرم گناه میکنی در حالی که خدا پشت سرم نعمت میده، بدون یه خبر دیگری است، این لطف خدا نیست. چرا؟ چون که خداوند اون موقعی که ستر گناه تو میکنه، در حالی که تو گناه میکنی، داره کاری میکنه خیال کنی بخشیدش. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه از حد گذروندی، با این خیال باطل داره خدا کاری میکنه، هی فرو بری تو منجلاب گناه، هی بری تو مرداب گناه، یه جایی به خودت بیای دیگه نتونی از اونجا در بیای. به این میگن سنت املاء، یعنی مهلت دادن و استدراج درجه درجه فرو رفتن در مرداب گناه. خدا انشالله هیچ کدوم ما رو به سنت املاء و استدراج گرفتار نکنه و به ما توفیق بده در فضای گناه هوشیار بشیم، متنبه بشیم و زود توبه کنیم که گرفتار این ماجرا نشیم. پس حکمت 25، 30 و 116 رو که عیناً همون حکمت 260 هست رو کنار هم گذاشتیم، امروز به یک معرفت و هوشیاری رسیدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله از فردا بحث ما مثل قبل از ساعت 5:45 دقیقه آغاز میشه تا 6 صبح. یا علی.